بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 62 صفحه دوم. و ایزن الجسم لیسا یجبن یکون فیه من حیث هو جسمون سطحون. بحث در تعریف جسمشون گفتیم که تعریف مشهور اینه که جسم جوهری دارای طول و عرض و عمق. بعد گفتیم که این تعریف تعریف پسندیده ای نیست، برای اینکه ثابت کنیم که تعریف پسندیده ای نیست مناسب دیدیم که معنای طول و عرض و عمق رو ذکر کنیم. گفتیم که برای این سه لفظ معانی متعدد هست، برای طول چند تا معنا کردیم، برای عرضم برای طول چهار تا معنا کردیم، برای عرض سه تا و برای عمق دو تا. بعد از اینکه معانی ذکر شدند وارد تفصیل بحث شدیم. و گفتیم که در جسم لازم نیست که خط وجود داشته باشه. خواستیم با این توضیح ثابت کنیم که در جسم لازم نیست که طول وجود داشته باشه، زیرا که معنای اول برای طول همون خط بود. بنابراین اگر ما خط رو در جسم نفی کنیم، طول به معنای اول نفی میشه. ما ثابت کردیم که در جسم لازم نداریم که طول موجود باشه بالفعل، یا به تعبیر دیگه خط موجود باشه بالفعل، زیرا که در کره دیدیم که خط بالفعل موجود نیست. وقتی حرکتش بدیم محور که خط فاصل بین دو قطبه موجود میشه، اما بر اثر حرکت که متأخر از جسمیته، یعنی در مقام متأخر از جسمیت خط رو داریم، اما در ذات جسم که همون جسمیت ما خط رو نداریم. بله، در کره خط مستقیم نداریم، در کره خط مستقیم داریم، خط مستقیم رو دایره داریم. الان بحث ما در دایره نیست، بحث ما در کره است. در کره ما خط مستقیم نداریم، در دایره داریم، همون محیطش خط مستقیمشه، اما در کره ما اصلا خط نداریم، خط مستقیم هم نداریم، یه سطح مستقیم داریم. خط مستقیم وقتی پیدا میشه که کره رو حرکت بدیم. همون خط مستقیم اصلا تو کره نداریم ما. دایره های متعدد کنار هم میشه کره، این مستلزم قول و اجزای لایتجزا است. شما سطح رو دارید از خطوط کنار هم چیده شده درست میکنید. خطوط به لحاظ عرضشون هیچ عرضی ندارن، فقط اگه بخوان کنار هم سطح رو درست کنن لازمش اینه که از خطوط بی عرض خط درست بشه، یا از نقاط بدون بود خط درست بشه. هیچ کدومش درست نیست، مستلزم قول و اجزای لایتجزا است. ما اصلا معتقدیم که کره رو از خط درست نمی کنیم، از دایره درست نمی کنیم. کره خودش یک جسم مستقل نیست، وقت خط مدور داره ولی خط مدور نداره، فقط یه خط مستقلی داره که در درونش هست که اسمشو محور میذاریم، از قطب بالایی به قطب پایینی وصل میکنه. این خط در حینی که جسم ساکنه وجود نداره، وقتی حرکت میکنه موجود میشه. موجود میشه یعنی فرض میکنیم وجودش را، یا اینکه واقعا موجود میشه. اینو من ظاهرا در درس گذشته نگفتم. خط محوری وجود میگیره، گفتن خطی فرضی، ولی منظورشون این نیست که فرضش میکنیم. این خط وجود میگیره، مثلا ممکنه ما اون خط رو نبینیم، لازم نیست دیده بشه، ولی موجود میشه. به این معنا که وقتی شما دارید این جسم حرکت میدید، همونطور که من این تیکه رو اشاره کردم در جلسه گذشته، نقطه قطب بهتون ساکنه، امتداد بدید نقطه قطب و اونم ساکنه. وقتی برسید به قطب بعدی، تمام این فاصله ساکنه، فاصله بین این دوتا قطب همه ساکنه. اونی که داره حرکت میکنه تمام جرم کره است به جز اون. حالا تعبیر به نقاط درست نیست، نقاط رو هم قرار گرفته، خط نقاط رو هم قرار گرفته نیست، ولی برای اینکه تیزن تصویر بشه من داره میگرد میکنم. نقطه قطب بالا ساکنه، نقطه زیر ساکنه، زیر تری ساکنه، همیشه بیان پایین تا نقطه قطب پایین، این نقاطی که رو هم قرار گرفتن همه ساکنند و این نقاطی رو هم قرار گرفته خطه، پس خط وسطی ساکنه، اون که ساکنه خطه. پس در و خارج ما خطی داریم. وقتی کره شروع میکنه به حرکت، تمام جرم کره حرکت میکنه به اون تیکه، اون تیکه میشه ساکن، که کره حول اون میچرخه، حول اون خط ساکن میچرخه. پس خط موجوده. مطلب بهش میگن خط فرضی، میخواستن این که اینطور نیست که یه خطی وجود داشته باشه که در الله یه خطی از اول وجود داشته که به حرکت نداشته. این که میگن خط فرضی به این مناسبته. این خط فرضی هم تقریبا اصطلاح جدیده، شاید قدیمی حالا تفاوت ندارم که به این خط فرضی گفتن یا نه. علایه حاله محور خط واصله بین قطبینه، خط واصله بین قطبینه، جدیدی میگن خط فرضی. علاوه حال خواستم بگم فرضی معناش این نیستش که اصلا وجود نداره، ما پیش خودمون خیال میکنیم. نه، وقتی این کار حرکت میکنه خط تولید میشه، اما تولید بعد از حرکته. و اینطور نیست که در ذات جسم این خط وجود داشته باشه، در حالی که ما وقتی داریم تعریف میکنیم جسم، ذات جسم رو تعریف میکنیم. پس موجودات در ذات رو باید تو تعریف بیاریم. اگر خط یا به تعبیر دیگه طول به معنای اول در ذات جسم نیست، بلکه بیرون از جسم متکون میشه، ما حق نداریم که تعریف این طول بیاریم، در حالی که گفتیم از جسم جوهر اون طویل. اون این طویل اشاره داره به اون چشه در ذات جسم نخصده، در حالی که طول در ذات جسم نخص نشده. طولی که الان در کره میبینیم که همون خط محوری، اون بعد از حرکت میاد، در جسم نخص نشده. این مثال بود که بسیارش گفته شده بود، این فقط وجود این خط من توضیح دادم. با این بیانی که ما در جلسه گذشته گفتیم، طول به معناه الاول در جسم نفی شد. در جسم نفی شد نهی، در ذات جسم نفی شد. در ممکنه ما در جسم خط داشته باشیم، ولی اینکه حالا خط در ذات جسم دخیل باشه، اینو نفیش کردیم، قبول نکردیم که خط یا طول به معناه اول در ذات جسم مخصوص باشه. بنابراین اجازه ندادیم که بگیم از جسم طبیران، چون الجسم و طبیران حکایت میکنه از اینکه طول در ذات جسم هست، در حالی که طول برای اول در ذات جسم نیست. معانی دیگری که برای طول گفتیم چیه؟ اونا ملا نفس شد با این توضیح میفرمان. بله، معانی دیگری هم که برای طول گفتیم با این توضیح نفس شد. مرحوم صدرا میگه لأن جمیعها راجع اون الاخت، تمام اون معانی به خط برمیگرده. وقتی خط رو نفس شدیم همه اون معانی نفس میشه. درسته که ما خط رو اولین معنا برای طول قرار دادیم، ولی معنی دیگر رو ملاحظه کنید. میگه که اعظم الخطین، معنی دوم اعظم الخطین، معنی سوم اعظم البعدین، معنی چهارم امتداد از بالای سر تا پایین. همه اینا با خط رو میکنه، یه جوری به خط رجوع میکنه. اگر شما خط رو نفشنین، تمام چهار تا معنی طول نفش میشه. استراحت معنای اول نفی میشه، در ذهن سه معنی دیگه هم نفی میشن. پس این بیانی که مصنف کرده بود، نفی طول در ذات جسم بود مطلقا، چه به معنای اول چه به بقیه معانی. منتها مصنف به این طور نفی اکتفا نمی کنه، میخواد تصریح کنه به نفس، لذا معانی دیگر طول رو هم ذکر میکنه و نفس میکنه. با اینکه در اینجایی که الان توضیح دادیم معنی اول که نفس شد، ما بقی معانی هم نفس شدن، ولی به این نفی ما بقی معانی ابن سینا اکتفا نمیکنه، مجدداً باقی معانی رو جدا جدا نفس میکنه و به صراحت نفس میکنه که انشاءالله وقتی رسیدیم از خواهد. تا اینجا بحثی بود که ما در باره نفی طول از ذات جسم داشتیم و ثابت کردیم که از جسم طبیلون تعریف درستی نیست، که من همه مطالب رو گفته بودم، دو تا مطلب امروز اضافه کردم، یکی توضیحی در باره محور بود، یکی هم این که حالتی این دومی رو اشاره کرده بودم، من تفصیل نداده بودم، یکی هم این که وقتی طول به معنای اول رو در جسم نفس کردیم، طول به اون سه معنی دیگه هم در ذهن نفس میشه. اینم توضیح خود داده بودم، گفته بودم، اونجا توضیح ندادم، الان دیگه توضیحش رو کردم. حالا وارد بحث بعدی میشیم که اول بحث امروزمونه. اون بحث بعدی اینه که آیا جسم عریض هست که ما در تعریفش عریض رو نخونیم؟ جواب اینه که عریض هم نیست. عرض به معنا به سه معنا بود، یکی سطح بود، الجسم و عریضون یعنی زو عرضن، یا به تعبیر دیگه یعنی زو سطحن. خب ما اجسام رو میبینیم که درش در ذاتشون سطح داشتن اعتبار نداره، اعتبار نشده و لازم نیست. میدونید که جسم اگر متناهی باشه سطح داره، اگر نامتناهی باشه سطح نداره. سطح نفاد جسمه، یعنی اونجاییست که جسم تموم میشه. اگر جسم متناهی باشه و تموم بشه، خب اون جایی که تمام میشه سطح درست میشه. اما اگر جسم متناهی نباشه، نامتناهی باشه، این آخر نداره که آخرش باشه سطحش. پس جسم نامتناهی سطح نداره و جسم متناهی سطح داره. اگر ما در جسمیت شرط کردیم تناهی رو، پس شرط خواهیم کرد سطح داشتن رو. اما میدونید که ما در جسمیت تناهی رو شرط نمی کنیم، بر جسم متناهی هم جسم سطح می کنه، بر جسم نامتناهی هم جسم سطح می کنه. برهان خارجی داریم که جسم نمیتونه متناهی باشه، ولی خود جسمیت اقتضای تناهی نداره، خود جسمیت بالا تناهی هم میسازه، پس خود جسمیت اقتضای سطح نداره، با نبود سطح هم میسازه. اگر جسمیت با نبود سطح میسازه، پس ولیش سطح در ذات جسم دخالت نداره و ما حق نداریم در تعریفی که از ذاتیات جسم حکایت میکنه سطح رو اخذ کنیم. بنابراین گفتن الجسم و عریضون درست نیست، چون جسم میتونه نیست که در مقام ذاتش عرض داشته باشه یعنی سطح داشته باشه، بلکه میتونه سطح داشته باشه میتونه نداشته باشه. درست نداشتنش به دلیل باطله، ولی مقتضای جسمیتش نیست. اینطور نیست که جسم اختزا کرده باشد سطح داشتن رو و نفی کرده باشد سطح نداشتن رو، چون هر شد این تناهی رو اختزا نداره، جسم با عدم تناهی هم سازگاره. پس اگر تناهی رو اختزا نداره، سطح رو اختزا نداره. اگر سطح اختزا نداره یعنی سطح در ذاتش مخوض نیست. اگر سطح در ذات جسم مخوض نیست، ما حق نداریم در تعریفی که داره ذاتیات جسم بیان میکنه سطح رو اخذ کنیم و بگیم از جسم عریض. با این بیان معلوم شد که سطح بله عرض و معنی اول در جسم اخذ شده. عرض و سه معنی کردیم، یک معنیش سطح نیست. الان روشن شد که عرض به معنای اول در جسم لازم نیست و دخالت نداره. اگر عرض به معنای اول نفس شد، اون دوتا عرض دیگر نفس خواهند شد، چون اونا مربوطه به همین سطح هم. یه معنای عرض این بود که فاصله بین یمین و یسار رو میگیم از خب فاصله بین یمین و یسار میتونه سطح باشه میتونه خط باشه، پس سطح هم سطح رو هم شامل میشه. به معنای دیگه این بود از قرار بودن رو میگیم از قرار بودن، از قرار بودن میتونه سطح دوتا سطح باشه با هم مقایسه بشه، میتونه دوتا خط با هم مقایسه بشه. پس وقتی ما سطح رو نفس کردیم، خط هم که قبلا نفس شد، از قرار بودن لازم نیست توی جسم باشه. یا یک بین فاصله بین یمین و یسار، حالا چه خط باشه چه سطح باشه، هیچ کنون شبازه نیست جسم باشه. پس نه اون معنای دوم عرض و نه معنای سوم، هیچ کنون در تعریف جسم اخذ نمیشن، هیچ کنون در ذات جسم مخوض نیستن. پس ما حق نداریم در تعریف اخذشون کنیم، تعریفی داره از ذاتیات کارت میکنه. بنابراین با این بیانی که کردیم، اگرچه به ظاهر عرض به معنای اول رو در جسم در ذات جسم نشدیم، ولی در باطن عرض به هر سه معنا رو در جسم نشدیم. عرض کردم ولی ابن سینا به این چنین نفی اکتفا نمی کنه، دو مرتبه در باره عرض به معنای دیگر تصریح به نفی می کنه به بیان دیگر. حالا منتظر باشید اون بیان رو انشاءالله می کنه. و ایزن صفحه 62 سطر دوم، ایزن داره بیان میکنه همونطور که در جسم خط که معنای اول طوله دخالت ندارد، در همچنین در جسم سطر که معنای اول عرضه نیست دخالت ندارد. و ایزن الجسم و لیسه یدب ان یکون فیه من حیثه و جسمان سطحان، جسم لازم نیست که در اون جسم از حیث جسم بودن سطح وجود داشته باشه. بله، من حیث هو متناهن باشد سطح درش لازمه، ولی من حیث هو جسمون باشد سطح درش لازم نیست. و توجه دارید ما داریم جسم رو تعریف میکنیم نه جسم متناهی رو. اگر جسم متناهی رو تعریف میکردیم، خب درش عقل شده بود که سطح باید داشته باشه، چون جسم متناهی مشتمل بر سطحه. ولی ما جسم متناهی رو تعریف نمی کنیم که درش سطح داشتن مخوضه، بلکه مطلق جسم رو داریم تعریف می کنیم که درش سطح داشتن مخوض نیست. بنابراین اگر بخوام سطح رو در تعریف اخذ بکنیم به جا اخذ نشد. لکه یدب ان یکون در جسم من حیثه و جسمون، نه من حیثه و متناهی، بل من حیثه و جسمون لازم نیست که ان یکون فیه سطحون. سطحون اسم یکونه، اسم مؤخر فیه خبر مقدم. فإنه انما یجب فیه من حیث یکون متناهیا. می‌فرماید که فإنه یعنی فإن السد، انما یجب فیه یعنی فی الجسم، من حیث یکون الجسم متناهیا، از این جهت که جسم متناهی است درش سد واجب است. اما در تحقق جسم که مورد بحث ما تناهی دخالت نداره تا سطح دخالت داشته باشه. این فعل نهو دو تا مقدمه داره. مقدمه اولش همینیست که خوندم، یجب و در جسم وجود سطح از این جهت که جسم تناهی است، مقدمه اول. مقدمه دوم، و در تحقق جسمیت تناهی رو لازم نداریم، نتیجه پس سطح رو لازم نداریم. ولیسه یحتاج فی تحققهی، یعنی تحقق الجسم جسمن و فی معرفت نائیه و جسمن، لیسه یحتاج الان یکون متناهی. اول گفت در جسم اگر متناهی باشد سطح واجب است، بعد میگه به مقدمه دوم در تحقق جسمیت تناهی لازم نیست، نتیجه میگه پس سطح واجب نیست. یعنی میگه که اینطور میگه، در جسم اگر تناهی باشد سطح واجب است، بعد میگه ولی در جسم تناهی واجب نیست، نتیجه میگه پس سطح واجب نیست. حالا فی تحققهی جسمن داریم و فی معرفت نائیه و جسمن، این دوتا عبارت میخواد بگه که شما چه جسم رو در خارج محقق کنید، چه جسم رو در ذهنتون تصور کنید، در هیچ یک از دو حال احتیاج به این که تناهی رو در خارج محقق کنید یا در ذهن محقق کنید ندارید. وقتی که جسم رو در خارج محقق میکنید لازم نیست تناهی محقق نشه. وقتی به جسم در ذهنتون معرفت پیدا میکنید لازم نیست به تناهی معرفت پیدا کنید. و این نشون میده که نه در خارج تناهی برای جسم لازم است و نه در تصور. پس جسم خارجن و تصورن خالی از تناهی است. چیزی که خارجن و تصورن از تناهی خالی است، نباید تناهی را یا به عبارت دیگر سطح را که کاشف از تناهی است در تعریفش اخذ کرد. پس نباید در تعریف جسم تناهی را و در نتیجه سطح را اخذ کرد. یعنی نباید گفت سو عرضه، در حالی که شما گفتید از جسم عریضه. نه، عرض تفسیری نیست. فی معرفت نایی و جسم عرض تفسیری نیست. نه، اون برهان خارجیه. ببینید در تحقق خارجی جسم جسمن و در تصور ما ایاه و جسمن در هیچ کدوم تناهی لازم نیست. بله، الان یه بحثی داریم که تناهی لازم هست یا لازم نیست، یه بحث دیگه داریم عدم تناهی ممنوعه یا نه. ممنوعیت عدم تناهی رو برهان ثابت کرده، ولی وجوب تناهی رو میدونیم لازم نیست. دو تا مطلبه، یکی این که عدم تناهی ممنوعه به برهان خارجی، یکی این که تناهی شرط هست و واجب. با قطع نظر از برهان، با توجه به جسمیت جسم، تناهی لازم نیست. الان ما به برهان کار نداریم. در تحقق جسم جسمن بدون توجه به برهان، یا در تصور جسم جسمن بدون توجه به برهان، یعنی به لحاظ خود جسمیت تنها نگاه کنید، چه تصور کنید چه تحقق بدهید، تناهی لازم نیست. به برهان کاری نداریم. بله، در برهان ثابت میکنه که تناهی لازم هست. اون برهانی که ثابت میکنه تناهی لازم هست، اما خود جسمیت ثابت نمیکنه که تناهی لازم هست. الان بحث ما در برهان نیست، بحث ما در اینه که خود جسمیت اقتضا دارد که لازم، خود جسمیت اقتضا دارد که تناهی موجود باشد یا نه. برهان از ذات حکایت نمی کنه. برهان بدون توجه به جسم، بدون توجه به ذات جسم، ثابت میکنه که تناهی نمیتونه باشه، عدم تناهی نمیتونه باشه. برهان شما مراجعه کنید، 3-4 برهان داره، هیچ کدوم به مرتبه ذات کار نداره. نمیگه جسم اقتضا دارد تناهی رو، یا اقتضا یا نفی میکند عدم تناهی، هیچ کدوم نداره. نه اقتضای تناهی داره، نه نافی عدم تناهی. هیچ کدام از این دو تا رو برهان نمیاره. برهان از بیرون ثابت میکنه که اگر جسم بخواد متناهی باشه، اشکال بیرونی داره، اصلا به درون جسم کاری نداره. اگر خواست تحقق پیدا کند در خارج، اگر خواست تحقق پیدا کند در خارج، خود جسمیت اقتضا نمی کنه تناهی رو، ولو دلیل بیرونی میگه باید متناهی باشه. دلیل بیرونی میگه این جسمی که محقق کردی در خارج باید متناهی باشه، ولی خود جسمیت نمیگه باید متناهی باشه. این روشنه که دلیل بیرونی نمیذاره این جسم نامتناهی محقق بشه. تصورش میتونید بکنید نامتناهی، ولی تحققش نمیتونید بگید نامتناهی. تحقق نمیتونید بدین، نه به خاطر اینکه جسم نمیذاره، این عامل بیرونی نمیذاره. عامل بیرونی نمیذاره این جسم در خارج نامتناهی باشه، نه خود جسم اقتضا کنه تناهی را. خود جسم هیچ منعی نداره، نه از تناهی نه از ناتناهی، با هر سازگاره. عامل بیرونی نمیذاره که جسمی که میخواد تو خارج محقق بشه نامتناهی محقق بشه. تو ذهن اون عامل نمیاد، لذا تو ذهن شما میتونید یه جسم نامتناهی تصور کنید، اما تو خارج این عامل تأثیر میذاره به نمیذاره جسم متناهی نامتناهی بشه. نه خیر، ذاتیات یعنی مقتضای ذات. عامل خارجی میاد نمیذاره شیئی مثلا محقق بشه، این به ذات رفت نداره. عامل خارجی میاد که این کار میکنه، ذات دخالت نداره. مثلا برهان تطبیق و اجرا کرده، برهان تحقیق اجرا کردن، برهان تحقیق امر بیرونیه، کاری به ذات جسم نداره. بله، برهان تحقیق نمیذاره جسم نامتناهی باشه، نه به خاطر اینکه مختزای جسم، اگه مختزای جسم نبود که ما هدیه به برهان نداشتیم، اگه مختزای جسم نبود به برهان نمی آوردیم، که برهان میاریم معلوم که جسم مختزای نداره، نه نسبت به تناهی نه نسبت به لا تناهی.
محسوس
هست بفرد این درست باشه فرمایش شما، بازم رفتید بیرون از جسم. جسم یه امر محسوسه شما میفرمایید و نامتناهی محسوس نیست، اینم شما میفرمایید، در حالی که نامتناهی انتهاش محسوس نیست، خودش محسوسه، نامتناهی محسوس نیست. پس باید جسم نامتناهی نباشد، اینم دلیل خارجیه، از طریق محسوس بودن پیش آمدید نه از طریق جسم بودن. شما از طریق جسم بودن ثابت کنید که جسم باید متناهی باشه، شما از طریق محسوس بودن ثابت کنید. دلیلتون رو قبول کنیم، عرض میکنم دلیل رو قبول کنیم، باز دلیل ثابت میکنه که از بیرون ما نمیتونیم جسم رو نامتناهی بگیریم. از بیرون چرا؟ چون مشهود ما خلاف اینه، دقت کنید، مشهود ما خلاف اینه. من دارم میبینم این جسم متناهی، یعنی محسوس منه، تمام سرتاسرش رو میبینم، در حالی که نامتناهی باشه من سرتاسرش رو نمیبینم. این یه بیان دیگری است، خود جسمیت اختزا نشده تنهایی آدم تنهایی رو، محسوس بودن اختزا شده تنهایی رو.
مشکل ما اینه که این گریه نشده این سری مجلس صحبت بکنیم، ما خصوص شدیم، یعنی اصلا باید این فرم باید نارشان حد میخواییم
به تحریف خواهی بزنیم. ما به جسم نگاه نکنیم، براهی میشه آوردیم، میگه که اگر جسم رو بخوایی ایجاد کنی نمیشونی نام تنهایی ایجادش کنی، باید متناهی ایجاد کنی و الا مبتلا به این محضور میشی. نه چه جسمی موجود شده و دیدیم متناهیه، بعدا آمدیم ثابت کردیم که باید متناهی باشه، اینطور نبوده. ما آخر عالم هم ندیدیم، آخر عالم هم ندیدیم، ما داریم مقعر فلک نهم میدیم. شما چون دیدید محدبش تا کجا؟ شاید محدبش بی نهایت باشه. نه نه، اصلا این توجه داشته باشید، بحث ما در تنهایی ابعاد در یک جسم خاص نیست، یک جسم خاص که هرچی میدونه متناهیه، احتیاج به استدلال نداره. منظور ما از تنهایی اجسام کل جسم عالمه، که میگیم اجسام متناهی یا نامتناهی، اجسام متناهی یا نامتناهی یعنی کل جسمی که در عالم خلق شده، نه یه جسم معمولی، یه جسم معمولی که همه میدونیم متناهی، اصلا احتیاج به استدلال نداره. بحث در تنهایی ابعاد یعنی ابعاد عالم، نه ابعاد این جسم خاص، ابعاد این جسم خاصی که همه می‌بینیم متناهیه. اصلا بحث از تناهی ابعاد و اینها مربوط به کل بود عالمه، که اینو قدیمی‌ها ثابت کردن، دلیل هم آوردن، هیچ کدوم از دلیلشون هم درست نیست، اصلا نمی‌تونن ثابت کنن که بود عالم متناهیه. همه روزه ثابت شده که نامتناهیه، اصلا برش تناهی نمیشه درست کرد. این اگه وارد بحث بشیم ثابت میکنیم که باید فضا نامتناهی باشه، نه اونی که امروزه گفتن. امروزه میگه که 40 میلیارد سال نوری فاصله یک کهکشان با زمین ماست. خب این فضایی که 40 میلیارد سال نوری فاصله شد، تازه بعدش هم شاید کهکشانه دیگه باشه، یعنی کشف نشده بعدن کشف بشه. بله؟ چهل میلیارد سال تازه به قول مرحوم علامه طباطبایی تمام این هم که تمام بشوند، تمام این کهکشان ها که تمام بشوند، آخری آخرش هم ما ببینیم، تازه آسمان اول تمام شده، بعدا آسمان دوم شروع میشه. آسمان اول طبق روایات در مقابل آسمان دوم که حلقت فی فلات، مثل انگشتری که توی دشت انداخته باشه، یعنی آسمان اول با این همه عظمتش در مقابل آسمان دوم اینقدر کوچیکه، مثل انگشتری میمونه. بعد وقت آسمان دوم در مقابل سوم که حلقت فی فلات، بعد برسید به عرش. اینو همه رو حساب کنید دیگه از نامتناهی هم میگذره و بسر میشه. تازه اضافه کنید این مطلب جدیدی که من عرض میکنم، چون اینا خارج از بحثه، ولی ابن نداری گفتش که هم در روایت داریم، شاهد داریم. هم صدرا میگه که قبل از عالم ما بی نهایت عالم بوده، بی نهایت عالم بوده که خدا از ازل خلق عالم رو شروع کرده. ولی شد تبیر شدن درست نیست. خدا از ازل خلق عالم رو شروع کرده و این عوالمو که خلق کرده تا نوبت ما رسیده ما چندمی هستیم. صدرا میگه نمیشه گفت چندمی هستیم که اولیشون اولی نداریم، نه که نمیدونیم، اصلا اولی نداریم. وقتی اول خلق ازلی است دیگه اول نداریم، اولی نداریم که بشوریم بعد بگیم ما مثلا چندمی هستیم. خب پس بی نهایت عالم قبل از ما بوده. هر کدوم از این عوالمی که قبل از ما بودن همشون قیامتی داشتن، قیامت داشتن، جمع شدن، بعد نوبت عالم بعدیه. قیامت که داشتن یعنی همه موجوداتشون رفتن توی بهشتشون، جهنمشون، هر چی بوده. همه جسمانی، همه جسمانی. خب این بی نهایت بهشت جهنم جسمانی کجا جاشت شده به خدا؟ همه جسمانی. البته صدرا معتقده که عالم تام مکان نداره. میگه که میتونی بپرسی این سنگ کجاست چون جزی از عالمه، این کره جاش کجاست چون جزی از عالمه، ولی کل این عالم جاش کجاست نمیتونی بگی که یه عالم تام، عالم تام محل نداره، ولی یه آخرت هم محل نداره. ولی خب حالا این ختم خیلی شاید نتونیم باور کنیم، همین عالم ما محل داره، یه بودی رو اشغال کرده، محل به معنی بود اشغال کرده، عالم آخرت هم همینطور. خب بینا یاد عالم آخرت هر کدوم بودی رو اشغال کرده، هم هم جسمانی ها. فضا چقدر جا داره؟ وقت بهشتای و بهشت هر عالمی هم ملک هر مؤمنش عرضش به اندازه سماوات عرض دنیا هست. این چه خبر میشه؟ یعنی واقعا از این آیت میشه داره. بعد آقایو میگم که عالم ما همین چند تا طبقه هست، تمیم شد برش هیچ. چقدر یه عالم کوچیک دیدن کمک کنم. تنهایی عباده نداریم، باید قایل شد به لا تنهایی. ولی گفتن تنهایی دیگه، تنهایی هم که گفتن تنهایی عالم ها گفتن، نه تنهایی اجسام معمولی. اجسام معمولی که هر کدوم که چه استدلال نداریم. نه خدشه وارد میشه از طریق این بیان اخیر نمیشه عدم تنهایی اثبات کرد. من آخرت ها رو گفتم بی نهایت هم، و چون همه معاد ها جسمانی هم بی نهایت جا میخوان. پس فرض قبول کنیم وصف صدرا رو که عالم تام مکان محل نمیخواد، مکان نمیخواد، این بیان اخیر من مخدوش میشه. ولی بازم ثابت نمیشه که فضا متناهیه. بازم با اون بیان اول میتونیم این فضا متناهی. نه این روزه ثابت شدن که این خورشید که یه ستاره از این همه ستاره هست، با تمام اطرافیان خودش، زمین امثال زالش، داره به خط مستقیم با سرعت فوق‌العاده میره. از اولی که خدا خلقش کرده به خط مستقیم داره میره، هیچ برگشت هم نداره که برگرده. کجا داره میره؟ آخرش هم دیگه یه جا برخورد نمی کنه که متوجه میشه که داره همچون میره دیگه. بعدش هم که خاموش میشه، این خاموش میشه، نه فضا فنی میشه. این همه نشون میده که فضا بی نهایته. فضا هم جسمه، خالی که نیست. حالا چی پر کرده خدا توش نمیدونی، بالاخره یه چی خالی خالی که نیست. خب این همه جملت معترضه بود، اشکال شدیم من باردی شدم بلا یادم نبود گفته شد. بله ولیسه یختاج و فی تحقق الجسم جسمن، فی تحقق الجسم یعنی فی تحقق الجسم جسمن، و فی معرفت ناد فی معرفت نالجسم جسما، ایاهو یعنی الجسم، چه در تحقق جسم جسمن چه در معرفت الجسم جسمن احتیاجی نیست الی ان یکون این جسم متناهی. چه متناهی چه نامتناهی، هم میتواند تحقق پیدا کند هم میتواند متعلق معرفت ما قرار بگیرد. بله تناهی آرزون لازمون ده. بله تناهی آرزون لازمون ده. تناهی آرزه نه داخل ذات. لازمه نه مفارق لازمون ده. یعنی لازمون ده جسم. بله تناهی آرز جسمه آرزون له لازمون له. این لهود تکرار میشه. متعلق به آرزون و لازمون هر دوه. بله تناهی آرزون له لازمون له. هم آرز جسمه یعنی داخل در ذات نیست. هم لازم جسمه یعنی منفک از جسم نمیشه. ولی ذالک یعنی چون تناهی در جسم دخیل نیست. ولو برهان برای جسم اثباتش می کند ولی خودش در ذات جسم دخیل نیست. چون چنین است لا یحتاج الى تصوری للجسم حین یتصور الجسم. زمیر تصوری برمیگرده به تناهی. احتیاجی نیست که ما اون تناهی رو تصور کنیم للجسم حین یتصور الجسم. در وقتی که جسم رو تصور می کنیم لازم نیستش که این تناهی رو برای جسم تصور کنیم. چرا؟ چون تناهی داخل ذاتش نیست. ما لازم است در وقت تصور جسم ذاتیات جسم رو تصور کنیم. تناهی از جمله ذاتیات نیست. لذا لازم نیست در تصور جسم تصور شود. لذالک رو همیشه که بیان کرده میتونید بیان کنید. لذالک رو میتونید به آرز بودن بگذارید. لذالک یعنی چون که این تناهی آرز است یعنی بیرون از ذات جسم است. در وقت تصور جسم لازم نیست این تناهی تصور بشه. چنانچه در وقت تصور هر شیء لازم نیست آرزش تصور بشه. یه فرقی بینه. خب تا اینجا توجه کردیم ما سطح رو از جسم نفی کردیم. یعنی گفتیم که سطح در ذات جسم دخیل نیست. ولو برهان میگوید جسم متناهیست پس سطح دارد. ولی خود جسم نمیگوید من متناهیم پس سطح دارد. یعنی سطح داشتن از ذاتیات جسم نیست. بنابراین در طریق جسم اخذش نمی کنیم. وقتی سطح رو اخذ نکردیم از رخ نمی کنیم پس در جسم عریضون خراب میشه. قبلا گفتیم که خط داشتن رو در جسم رخ نمی کنیم. وقتی خط داشتن رخ نشدیم طول داشتن رخ نمی کنیم پس در جسم طویلون خراب میشه. یه بحثی داریم در اینجا که همینه
که طول ما رخ نکنیم همینه که همینه که
حالا علیه ما اونم قبول نداریم که سطح مرکب از خطوط باشه. تا اگر خط رو نفت کردیم سطح هم نفت بشه. شما اینطوری دارید نتیجه میگیم. ما اگر بخوام خط سطح مرکب از خطوط بگیریم جزء ترکیب از جزء از اجزای لایه تجزا لازم نیست. چی این اشکال میکنیم؟ اشکال میکنیم. ما سطح رو یه چیزی مقابل خط میگیریم. نه مترکب شده از خطوط. بله اگه مترکب سطح مرکب از خطوط بگیریم وقتی خط رو در جسم نفت کردیم سطح هم نفت میشه. انتهای خط شده انتهای خط رو انتهای خط رو خط بگی. ولی خط ولی سطح از خطوط کنار هم جفت شده تشکیل نمیشه و الا ترکیب از اجزای لایه تجزا لازم نیست. محصول بین چهار خط ولی سطح غیر خطه. محصول بین سه خط چهار خط هر چقدر اینو میگیم سطح. یا محصول بین یه خط مربع اینو میگیم سطح. ولی سطح بالاخره غیر از خطه و حاصل شده از خط هم نیست. بنابراین اگر ما خط رو در جسم نفی کردیم لازم نمیست که سطح هم نفی شه. اونو باید جدا نفیش کنیم. ولی این مثلا رو داشتم عرض میکردم که ما خط رو در جسم نفی کردیم سطح هم نفی کردیم. یه فرقی بین این دوتا هست که اینو من عمدن نگفتم تا سطح نفس بشه بعد این فرق رو بکنم. خط رو به وجود هل خارجی و ذهنی نفس کردیم. اینطور گفتیم گفتیم که جسم رو میتوانیم از خط منفک کنیم هم در وجود خارجی هم در وجود ذهنی. در وجود ذهنی منفک کردن جسم از خط خیلی راحته. شما جسم رو تصور میکنی که خطی توش نباشه، که خطی توش نباشه. یعنی یه جسم بی‌نهایت رو تصور کنید، این خطیش نیست. پس جسم میتواند تصور شود بدون تصور خط. این مثلا گفتیم جسم میتواند محقق شود بدون تحقق خط، مثل کره محقق شد بدون تحقق خط. پس خط رو منفک کردیم از جسم، هم در وجود ذهنی یعنی در تصور، هم در وجود خارجی. در وجود ذهنی خط رو از جسم منفک کردیم، گفتیم جسمی رو تصور کن نامتناهی، خط از چنین جسمی منفک، یعنی جسم هست خط نیست، خط جسم هست خط نیست. در وجود خارجی هم همینطور، جسم رو از خط میتونیم خالی کنیم، مثل کره از خط خالی. اما آیا جسم در از خط میشه خالی شد؟ بفرمان در ذهن بره، در وجود ذهنی میشه جسم از خط از خط خالی شد. یعنی میتونید جسم تصور کنید نامتناهی، این چنین جسمی از خط خالیه. اما در تحقق خارجی نمیتوانید جسمی فید، نمیتوانید جسم از خط خالی کنید. چرا؟ چون همه اجسام کوچک که محدودن، جسم بزرگ عالم هم که بر اثر تنهایی ابعاد محدوده، پس همه اجسامی که در خارج محقق می شون محدودن، یعنی متناهی هم یعنی سطح دارن. پس سطح هونی می شود جسم فکر خارجن، خط رو می شود جسم فکر خارجن، هر دو رو می شود جسم فکر دهنن. دقت کنید فرق بین در وجود ذهنی فرق بین سطح و خط نیست. جسم تو ذهنتون تصور کنید، هم میتونید از خط خالیش کنید، هم میتونید از سطح خالیش کنید. اما اگه بخواید در خارج محقق کنید، فرق بین سطح و خط هست. جسم از خط میتونید خالی کنید در خارج، مثل کره. اما جسم از سطح نمیتونید خالیش کنید چون برهانی شده نید. پس فرق شد بین این که جسم خالی از خط یا خالی از سطح. یا به عبارت دیگه فرق شد بین نفی خط از جسم و نفی سطح از جسم. ما داریم زحمت میکشیم خط و سطح رو از جسم نفی کنیم، خط و سطح رو هر دو رو از ذات جسم نفی کنیم، از ذات جسم نفی کنیم. با قطع نظر از ذات جسم چی میتونیم نفی کنیم یا نه؟ گفتیم ذهنا میتونیم نفی کنیم، هم خط و هم سطح رو. جسم رو تصور کنیم در ذهنمون، نه خطی براش قائل بشیم تصور کنیم، نه سطحی براش تصور کنیم. اما در خارج گفتیم که خط رو از جسم میتوانیم نفی کنیم، سطح رو نمیتونیم نفی کنیم. پس جسم به مقام به لحاظ ذاتش رو ملاحظه کنیم، جسم به لحاظ ذات ملاحظه کنیم، خط و سطح و هر دو رو میتونید ازش نفی کنید، هم ذهن هم خارج. اما جسم مطلق تصور کنید، توجه لحاظ کنید، کاری به ذاتش نداشته باشین، بگید اهم از ذاتش و بیرون ذاتش، اینجوری لحاظش کنید. سطح و خط و ذهنن میتونید از این جسمی نفی کنید، اما خارجن فقط خط رو میتونید نفی کنید، سطح رو نمیتونید نفی کنید. سطح حتما باید باشه، چرا؟ چون جسم متناهیه. پس اینطور شد که عبارت توجه کنید، جسم می تواند منفک شود از خط و سطح فل وجودین، و می تواند منفک شود از سطح فل وجود ذهنی داخل وجود خارج. جسمی که میگیم مطلقا، یعنی بدون توجه به ذاتش، با توجه به ذاتش که همه چی ازش نفی میشه، بدون توجه به ذات، بلکه به طور عام اگر توجهش کنید فل وجودین خط رو ازش نفی میکنید، اما فی الوجود خارجی خط سطح رو نمیتونی نفی کنید. ولی دیگه متفرد و تنهایی عباد شده میشه به خاطر وجود اون برهان و تنهایی عباد. اگر شما تنهایی عباد قبول نکنید، فرق بین خط و سطح نیست. میتونید اگر جسم رو به طور عام لحاظ کردید، به مقام ذاتش توجه تنها به مقام ذاتش توجه نکردید، به لحاظ عام توجهش کردید، میتونید هم خط رو ازش نفی کنید ذهنن و خارجن، هم سطح رو ازش نفی کنید ذهنن و خارجن اگه برهان تنهایی عبود قبول نکردید. این یه مطلبی بود که توضیح این عبارت صدر آمد که من عبارتشو میخونم. والحاصل ان الجد یمکن انفکاکه عن الخط فی الوجودین و اما عن الخط فی الوجود الذهنی فقط. این عبارت صدر آمد که من به جای کامل توضیحش دادم. والحاصل ان الجد یمکن انفکاکه عن الخط فی الوجودین و اما عن سطح صفی الوجود ذهنی فقط. خب رسیدیم به اینجا. و من تصور جسمن غیر متناهن فلم یتصور جسمن لا جسمن. این دلیلی است بر اثبات این مدعا که در جسمیت، در ذات جسمیت تنهایی اخذ نشده. همینی که تا حالا ادعا می کردیم، حالا داریم بچه دلیل ها نمی کنیم. در ذات جسمیت تنهایی اخذ نشده. دقت کنید دلیل چیه. اگر در ذات جسمیت تناهی رو اخذ کردیم، جسم متقوم می شود به تناهی، وقت بر غیر متناهی جسم صدق نمی کنه. غیر متناهی میشه لا جسم، غیر متناهی میشه لا جسم. اون وقت اگر کسی جسم نامتناهی رو تصور کنه، باید بگیم جسمی رو تصور کرده که لاجسمه. باید بگیم جسمی تصور کرده که لاجسمه، چون جسم تصور کرده خاطر اینکه مفروض اینه که جسم تصور کرده، و در این حال لاجسم تصور کرده چون عدم تناهی رو باش تصور کرده. و گفتیم جسم متقدم است به تناهی، که اگر بالا تناهی تصور شده دیگه جسم نیست، و این بالا تناهی تصور کرده از جسمه. بنابراین جسم تصور کرده کم ها بر مفروض، اما همین جسم لا جسم است زیرا که با عدم تناهی تصور شده، یعنی با چیزی تصور شده که در ذات جسم، که ذات جسم ترکش میکنه، و اگر او بیاد جسمیت از بین میره. الان این لا تناهی رو که مانع جسمیت تصور کرده، پس جسمیت از بین برده. بنابراین تصور کرده جسمی رو که لا جسم است، و این تناقضه، و این تناقضه. پس دلیل به این صورت در میاد. اگر کسی جسم نامتناهی را تصور کند، این مقدم تالی اینه که بر فرض این که تناهی در ذات جسم پخش شود، لازم میاد که به تناقض افتاده باشه. دلیل رو بهتر بیان کنم که مقدمش رو عوض کنم. البته این دلیل که گفتم درسته، منتها یه نقطه پیچ داره، بهتر این که عوضش کنم. اینطور میگیم اگر در ذات جسم تناهی مأخوذ باشد و در نتیجه عدم تناهی مزاحم جسمیت شمرده شود، این مقدم. لازم میاد کسی که جسم نامتناهی رو تصور کرده به تناقض افتاده باشه، یعنی جسمی رو که لاجسم است تصور کرده باشه، به بیانی که گفتم. اینم چاری بیان ملازمه رو توضیح گفتم، فکر کردم لاجسم چاری باطله، یعنی کسی که جسم غیر متناهی رو تصور کرده میشه به تناقض نیفتاده، جسمی رو که لا جسم باشد تصور نکرده، نتیجه اینه که پس مقدم هم باطل است. مقدم این بود که در جسم تناهی عقل شده باشه، این باطله، ولی میشه در جسم تناهی عقل نیست، نشده. وقتی در جسم تناهی عقل نشده، ذات جسم میتواند متناهی باشد، میتواند غیر متناهی. وقت مانعی نداره که ما بگیم جسم در ذاتش میتواند نامتناهی باشد، یعنی سطح نداشته باشد. تمام حرف قبلی اثبات شد. تصورش شما تصورش که میدونی که میتونه بکنه، میدونیم شخص میتونه تصور کنه جسم نامتناهی رو، که میدونیم که میتونه. شما نیتونی تصور کنه جسم نامتناهی رو؟ بله؟ اون دیگه انسان نیست. نه ببینید، اینطور شما اینطور میفرمایید، شما اینطور میفرمایید که در ذات انسان ناطق بودن مأخوذ است. پس اگر کسی انسانی را که ناطق نیست فرض کند، به تناقض افتاده. تا اینجا شو فرمودی؟ بعد میگید بطالی باطله یا بطالی ثابته؟ بطالی باطله یا ثابته؟ نمیشه که بطالی باطله، درسته تالیتون. کسی انسانی رو تصور کند غیر ناطق، انسان تصور نکرده، درست سالیتون. ولی کسی جسم نامتناهی تصور کنه، جسم تصور نکرده، مثلا جسم تصور کرده. کسی انسان غیر ناطق رو تصور کنه، انسان تصور نکرده، این درسته. ولی کسی جسم نامتناهی به عرص دیگه، کسی انسان غیر ناطق رو تصور کنه، انسان تصور نکرده، تناقض کرده، تناقض تناقض افتاده. اما کسی جسم غیر متناهی تصور کنه، جسم تصور نکرده، تصور کرده. همین ما داریم میگیم، ما میگیم اگر تناهی فرض باشد برای جسم، این آدم اگر تناهی رو تصور نکند، جسم تصور نکرده یا جسم تصور کرده، تناقض لازم میاد. در حالی که تناقض لازم نمیاد، پس معلوم میشه که تناهی فرض نیست. ما داریم همین رو میگیم، همین همین نتیجه داریم میگیم. ما میگیم تناهی ذاتی جسم نیست، ولی اگه ذاتی جسم بود، این ذاتی رو بر میداشتی، جسم لاجسم میشد. در حالی که ما این ذات، این تناهی رو بر میداریم، جسم لاجسم نمیشه. تصور میکنیم جسمی رو که تناهی نداشته باشه، بازم جسم تصور شده، لاجسم تصور نشده. پس معلوم میشه تناهی فصل جسم نیست. اگه فصل جسم بود برش میداشتید، جسم برداشته میشد، لاجسم درست میشد. در حالی که ما برش میداریم، لاجسم درست نمیشه. میفهمیم که تناهی فصل جسم نیست، ذاتی جسم نیست، عرضه که میتونید برش داریم، میتونید بذاریم باشه. پس این طور شد. دلیل دوباره ارز کنم، اگر تناهی ذاتی جسم باشد، به قول شما فصل جسم باشد، این مقدم لازم میاد کسی که جسم نامتناهی رو تصور کرده باشه، یعنی جسم بدون این ذاتی رو تصور کرده باشه، جسمی رو تصور کرده باشه که لاجسم است. اینم تالی روشن است که چرا لازم میاد. ما لازمه بیان شد و تالی باطله. کسی که جسم نامتناهی تصور میکنه، جسم رو که لاجسم است تصور نشده، پس تالی باطله. وقتی تالی باطله شد، مقدم هم که تناهی ذاتی جسم باشد باطله. پس تناهی ذاتی جسم نیست. چه حاله
شما خواهد کنید
که ما یه نمیده
جسم
نامتناهی داریم؟ بله؟
یه جسم
نامتناهی داریم؟ داریم جسم نامتناهی؟ یا به این خاطر فقط؟ نه، بخاطر اینکه میتونید تصور کنید جسم نامتناهی رو در حالی که جسم باشد، تناقض اتفاق نمیاد. خیلی سر مقابل میگه
نه، اون که شما تصور میکنید نیسته، آیا میتونید
چی نیست؟
این که شما تصور میکنید جسم نامتناهی نیست، همون جسم نامتناهی.
خب خودمون اجازه میکنیم که جسم نامتناهی نمیدونیم تصور کنیم. اصلا این ترجمه
نه، خب ایشون
پس مقابل من میگم جسم متناهیه. خب مگه هر ادعایی که رو باید بهتاش اعتنا کنیم؟ ما ما داریم تصور میکنیم جسم نامتنایی رو. اون به من میگه که من چه دارم تصور میکنم؟ به من میگه جسم نامتنایی تصور نشد. خب من بلدرگان دارم تصور میکنم، خودش هم اگر راش میدادیم تصور میکنه، ولی یه جوری درستش کنه خودش هم تصور میکنه. حالا بیاد ادعا کنه که تو از این منو خبر داده، بگه تو تصور نشدی، چه داری میدونی که تصور نشدی؟ اگر ادعایی خصم ما بکنه و اصلا ملزم این جوابشو بدیم، بعضی ادعا اصلا قاضی المتقانه. من دارم ادعا میکنم، من دارم تصور میکنم جسم نامتنایی رو، واقعا هم میتونم تصور کنم جسم من، میتونم قدرت تصور خدا به من داده. من تصور میکنم اون بیاد بگه که تو تصور نشدی، خب اشتباه میکنی. و من تصور جسمن غیر متناهن سلام یا تصور جسمن لا جسمن. ببینید عبارت رو ترکیب کنم، جسمن مفعول اول سلام یا تصور، لا جسمن مفعول دوم. اگر کسی تصور کند جسم غیر متناهی رو، تصور نکرده جسمی را که لا جسم است، یا تصور نکرده جسم را لا جسم. این دومی عبارت معنی بهتر شد. تصور نکرده جسم را لاجسم، در حالی که اگر تناهی در جسم شرط می بود و این جسم غیر متناهی رو تصور می شد، جسم را تصور کرده بود لاجسم. حالا تناقض افتاده بود، ولی می بینیم به تناقض نیفتاده، جسم را لاجسم تصور نکرده. نتیجه میگیریم که غیر متناهی بودن ذاتی جسم رو از بین نبرده، یعنی جسم تناهی نداشته در ذاتش تا غیر متناهی اون ذاتی رو از بین ببره. یه دلیل تناهی رو
میشه
تصور کرد؟ تصور غیر متناهی جایزه. کی میگه ذهن متناهیه؟ ذهن مقبول داری متناهی باشه. ذهن بله محلش متناهیه، اگه مجردش نامتناهیه، ذهن نامتناهیه تا نامتناهی میره. منتها با تعداد نامتناهی رو شما نمیتونید تفصیلا تصور کنید. اجمالا چرا؟ اجمالا شما میگید یک دو سه چهار تا آخر. تا آخر یعنی چی؟ تا آخر البته ظاهرش اینه که یه جوابی میسید، ولی ذهنتون نه، تا آخر یعنی میگید همینطور، یعنی انسان نداره. ما فقط فارسی میگیم تا آخر، ولی منظور اون تا آخر این نیست که یه جا که رسیم تا اونجا که رسیم تمام، بلکه میگیم تا آخر اینی همینطور برو، آخرم نداره. همینه که الان من دارم به شما میگم عدد رو میشه شما در یک تا بی نهایت، شما الان بی نهایت تصور کردی. این در تعداده، در مقدار هم میتونید، در مقدار دیگه تفصیل اجمال نداره، در تعداد تفصیل اجمال هست. تعداد بی نهایت رو تفصیلا نمیشه تصور کرد، اجمالا چرا؟ ولی مقدار بی نهایت چرا راحت میشه تصور کرد؟ بله اگه تبدیلش کنید به اجزا تفصیلا نمیشه تصورش کنید، ولی اجمالا قابل تصوره.
معمولا
داریم کنم یه ما
بگیم مدل بسر، مدل بسر
خوب تا جایی که نمیدیم، هر چی بلاخره زنشون میرزیه تا یه جا میرزه، زن تا اون آخر آخرش میره. منتها کلامتون متناهیست، خارج متناهیست، ولی زن تا نمتناهی میشه. من دیگه احتیاج به تجربه داره، من هر چی بیان کنم کاری نیستم انجام بدم، خودتون باید تجربه کنم. اگه بخون تصور کنم نامتناهی میتونی. ولا یتصور عدم التناهی الا للمتصور جسمن. اینو میشه تتمه دلیلی که فکر کردیم به حساب بیاری، ولی ما دلیل مستقل قرارش میدیم. یعنی به نظر میرسه که بهتر میشه توضیحش بدیم، دلیل مستقل بگیریمش بهتره. اولا توجه کنید لا یتصور عدم التناهی. ببینید معلوم میتونم لا یتصور عدم التناهی اصل بر فلم یتصوره، عبارت اینطوره: و من تصور جسمن غیر متناهن لا یتصور عدم تناهی الا للمتصور جسمن. اینطوری میخونیم. پس اولا توجه کنید که لا یتصور اصل و فلم یتصور ما قبل فلم یتصور بل لا یتصور هم داخل میشه. باقی عبارت اینطور میشه: من تصور جسمن غیر متناهن اولا لم یتصور، ثانیا لا یتصور عدم تناهی تا آخر. این اولا. ثانیا این عبارت اینطوری توضیح میدیم که این آدمی هم که داره تصور میکنه جسم غیر متناهی رو، غیر متناهی صفت داره چی قرار میده؟ غیر متناهی صفت داره جسم قرار میده یا بر چی عارض میکنه؟ بر جسم قرار میکنه. پس خود همین آدم هم که داره جسم غیر متناهی تصور میکنه داره غیر متناهی رو به جسم نسبت میده، نه به لا جسم. یعنی خودش هم در فعالیت ذهنیش قبول داره که این نامتناهی جسمه و این نامتناهی صفت جسم قرار میده یا عارض بر جسم قرار میده. از اینجا استفاده میکنیم باز این مطلب رو که غیر متناهی بر جسم هم عارض میشود. پس جسم به لحاظ ذات میتواند غیر متناهی باشد، اگر چه دلیل اجازه نداده غیر متناهی بودن رو. به تعبیر صدرا میگه فلم یتصور الموصوف او الموضوع الا جسما. نتیجه که از این عبارات ابن سینا میگه این نیست که خوندن، میگه که موصوف رو یا موضوع رو تصور نمی کنه الا جسم. یعنی این نامتناهی رو صفت قرار میده یا عارض قرار میده بر جسم. اینطور نیست که تا نامتناهی گفت جسمیت از نگره، بلکه همین نامتناهی رو صفت قرار میده یا موضوع یا عارض قرار میده بر جسم. پس ولی میشه نامتناهی با جسم قابل جمع شدنه، هم قابل جمع شدنه هم الان بیان کردیم صفت هست یا عارض هست، ذاتی نیست، از خواص جسمه، صفت یا عارضه، ذاتی نیست. هر دو نتیجه رو گرفتیم، هم نتیجه گرفتیم، یعنی دو بار نتیجه گرفتیم، ولی دو تا نیست، دو تا به یه چیز برمیگرده. یه بار نتیجه گرفتیم که موصوفش یا موضوع از جسم است، یه بار هم نتیجه گرفتیم که پس غیر متناهی عارضه از جسم است. عرض می کنم هر دو مفادش یکیه، فرض نمی کنیم. اونجا یک بار موصوف و صفت رو ملاحظه کردیم، یک بار صفت رو ملاحظه کردیم. بله، بحث در اطلاق نیست. در اصول که همچین دلایل میارن میگن اطلاق میکنیم فلان چیز رو و فلان چیز، پس موضوع رو یا موصوف رو داریم. اینجا اینو نمیگیم. بله. اینجا ما میگیم که این شخص داره تصور میکنه جسم رو، تصور میکنه غیر متناهی، پس غیر متناهی رو صفت قرار میده برای جسم در ذهن خودش. اگر جسمیت با عدم تناهی سازگار نبود، آوردن جسمیت باعث زوال نامتناهی می شد و بالعکس آوردن نامتناهی باعث زوال جسمیت می شد. در حالی که این دوتا ذاتن ناسازگار بودن اینطور می شد، هر یک دیگری ترد می شد. در حالی که می بینیم غیر متناهی میاد، جسمیت نمی ده، هنوز جسمیت هست، ترد نمی شه. پس معلوم میشه غیر متناهی بیرون جسمیته، تناهی هم بیرون جسمیته، لذا به ذات جسمیت کاری نداره. ولی اگر تناهی در درون جسمیت بود، عدم تناهی که میومد تناهی رو میبرد، درون جسمیت خالی میشه، جسمیت از این میرد. ولی این اتفاق نمیفته. وقتی این اتفاق نیفتاد، معلوم میشه نامتناهی چیزی رو از درون جسم بیرون نمیکنه و جسم همونه که داشته هنوز هم داره. این نشون میده که عدم تناهی مزاحم ذاتیات نیست، پس تناهی از جمله ذاتیات نیست. اینطوری ما میخوام بیان کنیم که اصلا اینو میشه تقدیمه دلیل غرض گرفت. الان هم حس میکنید توجه کردید که من جوری بیان کردم که بازم با دلیل غرض مناسبت داشت. ولا یا تصور این کسی که تصور کرده جسم غیر متناهی رو تصور نمی کند عدم تناهی رو الا للمتصور جسمن، مگر برای چیزی که او را جسم تصور کرده. یعنی چی؟ این دوباره به عبارت دیگه بیان می کند، یعنی اول جسمی رو تصور می کنه، بعد لا تناهی رو براش تصور میکنه و این نشون میده که لا تنهایی آرزه، همچنین تنهایی آرزه. ببینید اول جهت رو تصور میکنه، بعد لا تنهایی رو برای این جهت تصور میکنه، که معلوم میشه که لا تنهایی صفت برای اینه، آرزه برای اینه، بیرون از اینه، وقت تنهایی هم همینطور میشه. خب ابن سینا از کسانیست که میگه که شخصی که داره تصور میکنه لا تناهی رو برای جسم خطا کرده. چرا؟ چون جسم نمیتواند نامتناهی باشد، برهان اجازه نمیدهد که جسم نامتناهی باشه، میگه خطا کرده. و الان توضیح میده که خطاش خطای در تصدیقه، نه خطای در تصور. و بحثی که ما داریم میکنیم، استفادهی که میکنیم از تصوره. اون جایی که ما استفاده میکنیم این شخص متصور خطا نکرده، اون جایی که خطا کرده از وقت ما میمونه. این شخص متصور یه تصور کرده، یه تصدیق. تصور کرده جسم، تصور کرده عدم تناهی رو، این دوتا رو به هم نسبت داده. تصور این دوتا اشکالی نداره، جسم تصور کرده، نامتنی تصور کرده، نسبت دادن عدم تناهی به جسم اشکال داره، تو مخالف برهانه. پس در این تصدیقش، در این نسبت دادنش، در این حکمی که گفته جسم نامتناهیست اشتباه شده، در حکمش اشتباه شده. همونطور که اگه کسی بگوید جسم آلت است، جسم ذاتن آلت نیست. حالا ممکنه یه وقت جسمی حالت یه چیزی دیگه قرار بگیره، ولی جسم آلت نیست، جسم یه شی مستقله که میتواند آلت شود، میتواند نه. اگر آلت شد، آلت شدن بهش عارض میشه. حالا کسی گفت جسم آلت است، یعنی در ذاتش آلت است، خب خطا شده در تصدیقش، ولی تصوری از جسم کرده، تصوری از آلت کرده، این تصور و اشتباه نیست، تصوری دافع تصور دیگه نیست، تصدیقش خطاست. تصور نامتناهی دافع تصور جسمیت نیست، دافع تصور جسمیت هم دافع تصور نامتناهی نیست. همونطور که تصور عالیت دافع تصور جسمیت نیست، همه درست تصور هم دیگر درست نمی کنند، حضر درست هست. تصدیق خطاست، لاشنه و اخته هست، لاشنه و یعنی لاشنه. این متصور، این متصوری که تصور جسمن غیر متناهین، درست است که لم یتصور جسمن لا جسمن، و درست است که لا یتصور عدم تناهی را الا للمتصور جسمن، هر دو درسته، ولی در این حال خطا کرده. در چی خطا کرده؟ نه در این دوتایی که گفتیم، در این تصدیقی که داره خطا کرده که جسم غیر متناهی و عقیده من شده به این که جسم نامتناهی، این عقیدهش فاسده، نه تصور. لکنه او اخطأ، یعنی اخطأ تصدیق است، یا اخته افی نسبت عدم تناهی الالجسم. شمان غالم مثل کسی که این چنین بگوید این الالجسم آلت هست، این در تصور اشتباه نکرده. اینطور نیست که تصور جسم دافع عالیت باشد، تصور عالیت دافع جسمیت باشد. هیچ کدوم از تصورها مزاهم هم نیستند، با هم جمع میشند، یکی آرز یکی مرمز. ولی نسبت دادن آلت به جسم به عنوان این که عالیت ذاتی جسمیت است، این اشتباهه. نسبت دادن اشتباهی، تفسیر اشتباه. فقط اخطأ فی تفسیر، اخطأ ضمیرش برمی‌گرده به این من قال یا به اون من تصور، یا به هر دو، به هر دو برگرده، این بهتره. اخطأ فی تفسیر ولم یخطئ فی تصور بسیطه. دو تا بسیط تفسیر عبارت از تصور، تصور مرکب است از دو تفسیر و علاقه حکم. که این اجزاء تصدیق که تصور موضوع و تصور محموله خودشون وسیطن، تصورات اجزاء وسیطن، وقتی این وسیطا با هم جمع شدن تصدیق به چهارچوبه درست میکنن. پس ایشون میگه بسیط میگه تصدیق خطا، وسیطه هدو وسیطه این تصدیق که تصور موضوع و تصور معمول باشه خطا نیست. و ولی ولم یخته فی تصور بسیطه هما، یعنی بسیطه موضوع و محموله. پس او در تصور دو بسیط، یعنی در تصور موضوع و محمول اشتباه نکرده، ولی در تصدیق و حکمی که بین اینها شده اشتباه شده، حکمش اشتباه بوده، ولی دو تصورش که بین این دو تصور حکم کرده اشتباه نکرده. کتاب شما این جسم الهون داره؟ نسخه بدل ما هیچی نداره. ان الجسم آلت ما داریم اینطور به این عبارت کتاب شما ان الجسم الهون. خوبه کتاب شما، خوبه دیگه، اون توضیح هم که من عرض کردم لازم نداره. در چه کتاب هم درسته ان الجسم آلتون توضیح دادم در ذاتش آلیت نیست، ولو یعرض و ولای بعض اجسام که آلت جسم دیگر باشن، ولی در ذاتشون آلیت دخالت نداره. این توضیحی که من گفتم و توضیحی کردم. اما این در جسم الهون تصدیقش اشتباه است. تصور جسم ممکن، تصور اله ممکن، تصدیق به الهیت جسم باطل. جسم که جسم نمیتواند اله باشه، جسم باید مخلوق باشه، مخلوق باشه نه خالق، تصدیقش باطل. بله این در جسم الهون هم که نسخه شما داره نسخه خوبیه، اگر چه نسخه ما با توجیهی که عرض کردم نسخه غلطی نیست. بله بله که اندر جسم آلتون اندر جسم الهون، یعنی نه اله ذات جسم است نه آرز و جسم، هر دوش غلطه. چه بگیم ذات جسم است غلطه، چه بگیم آرز و جسم است غلطه. البته بحث ما در این است که عدم تناهی ذات جسم، نه اونم درست میشه. ما برداشتمون اینه که غیر متناهی آرزه، ولی خود همین اندل جسم غیر متناهن یه قضیه است. استدلال که میکنیم میگیم این تناقض توش نیست، و همچنین تتمه استدلال رو میگیم که شخص متصور این غیر متناهی رو ثابت کرده برای جسم، پس موضوع یا موصوف جسمه. بعدا نتیجه میگیریم که پس آرزه، نتیجه میگیریم آرزه و ذاتی نیست. اولی که قضیه رو تر میکنیم کاری به ذاتی بودن آرز بودن نداریم. در اینجا که میگه من الجسم الهون، کاری به ذاتی بودن آرزی بودن نداریم. در این ان الجسم الهون آخر نتیجه میگیریم که نه آرز است نه ذاتی. در اون ان الجسم غیر متناهی نتیجه میگیریم که تناهی آرزه. ممکن نتیجه اون فرق کنه، ولی در قضیه که میگیم مطلق نیست. خب مثلا تموم شد. مثلا بعدی آیا اگر جسم عریض باشد اگر تعریف کنیم جسم رو به انه عریضون واقعا نظر از اشکال گذشته، میتونیم بگیم تعریفی درستیه؟ میفرمان نه، بازم نمیتونیم بگیم. اشکال گذشته ما نشون داد که جسم اصلا میتواند اصلا سطح نداشته باشد، میتواند اصلا سطح نداشته باشد، حتی یه دونه نداشته باشد، جسم نامتناهی باشه هیچ سطحی نداشته باشد. این بیان قبلی ما بود. حالا ما مماشات کنیم بگیم جسم متناهی و سطح دارد که سطح برش درست کنیم. آیا لازم است که سه تا سطح برش درست کنیم؟ چون شما گفتید جسم دارای ابعاد ثلاثه است، اگر یک بعدش سطح باشه خب دو بعدیش هم سطحه، یعنی اگر به لحاظ طولش سطح باشه به لحاظ عمق و عرضش هم سطح میشه، اگر به لحاظ عرضش سطح باشه به لحاظ طول و عمقش هم سطح میشه، چون معنی نداره یک طرف سطح باشه دو طرف سطح میشه، یکی جسم نمیشه. جسم اگر یک طرف سطحه اون دو طرفیش هم سطحه. پس شما که میگویید جسم میتواند سطح داشته باشد، میتوانید بگید که جسم ذو ابعاد ثلاثه است، یعنی ذو سطوح ثلاثه است؟ خب مثلا این نمیشه گفت. بعضی جسم ها اصلا یه سطح بیشتر ندارن مثل کره. پس بر فرض که شما از اون اشکال قبلیمون جواب بدید و ما از اون اشکال قبلی صرف نظر بکنیم، نمیتونید بگید که جسم در تحقق جسمیتش احتیاج به سطوح دارد، در حالی که میگید احتیاج به ابعاد دارد. میگید احتیاج به ابعاد دارد و نمیتونید میگید احتیاج به سطوح دارد، زیرا با یه سطح هم جسم حاصل میشه. از اینجا میفهمید که نمیتونید برای جسم عرض قائل بشید، عرض بالفعل نمیتونید قائل بشید، زیرا که اگه عرض بالفعل بخواد قائل بشید باید اون دو تریاش هم بالفعل قائل بشید. مخواه اگه عرضش سطح باشه دو تریاش هم سطحه، وقت لازمش اینه که هر جسمی متقدم باشد به سطح سطح، همونطور که متقدمش به سطح بود، در حالی که ما برای جسم ها بعدیشون سه تا سطح نداریم، یک سطح کافیه. شما میگید که جسم متقدم است به سه تا بعد. یادتون است ما گفتیم جسم متقدم به بعد نیست، متقدم به امکان بعدم نیست، متقدم به فرض بعدم نیست، متقدم به امکان فرضه. اینو ما قبلا گفتیم، جسم متقدم به امکان فرضه. شما میگید متقدم به بعده، بعد بالفعل. خب بعد رو هم سطح میگیرید، یکیشو سطح میگیرید، یکیشو که سطح گرفتیم بقیهشون سطح میشه. پس وقتی میگید جسم متقبل به سه بعده، یعنی به سه سطحه، در حالی که ما جسمایی داریم که متقبل به سه سطح نیست، با یه سطح درست میشه و اون کار هست. ثم امکان لابد للجسم فی تحققه جسم ان تکون له سطوحون، اگر لازم باشد برای جسم در تحقق اون جسم جسمن لازم باشد ان تکون له سطوحون. بله؟ سطحون دارید؟ شیش تا نسخه ما سطحون داره، پاورقی شرکت شیش تا نسخه سطحون داره. ثم امکان لابد للجسم فی تحقق جسم ان تکون له سطحون، کتاب ما داره سطحون، من کتاب شما و چند تا نسخه هم که هر کردن داره سطحون، هر دو جوش درسته. بله؟ ان یکون له سطحون و ان تکون له سطحون داره، بله اون مهم است. ثم امکان لابد للجسم فی تحقق جسم ان تکون له سطحون، فقط یکون و جسم محیطون بهی سطحون واحدون مقابل کره. اگر هم سطح لازم داشته باشیم سطوح لازم نداریم، یک سطح کافی، فرق نمی کنه. اون عبارت شما منو میشه، عبارت ما منو میشه، شاید عبارت شما بهتر باشه. اگر سطحی هم لازم باشد یک سطح کافی است. توجه میکنید؟ عبارت شما ظاهرا بهتره. اگر سطحی لازم باشد یک سطح کافی است. سه تا سطح یا سه تا بعد لازم نداریم. خب بعد داریم ولیسه ایزن. این ولیسه ایزن شروع میکنه به این بیان، به بیان این مطلب که همونطور که در جسم طول به معنای اول و عرض به معنای اول لازم نبود، طول عرض به معناهای دیگر هم لازم نیست. طول عرض به معنای دوم هم لازم نیست. حالا معنای دیگر نگیم، طول عرض به معنای دوم هم لازم نیست. طول عرض به معنای دوم چی بود؟ طول عبارت بود از اطول البعدین یا اکثر البعدین یا خطین، فرق نمی کنه. داشتیم هم اعظم البعدین هم اعظم الخطین، معنی دوم و سوم برای طول این بود، اعظم الخطین یا اعظم البعدین. معنی دوم عرض این بود، انقص البعدین، انقص، انقص البعدین نقدارم، که در طول اعظم گفتیم، در عرض انقص گفتیم. حالا میخوام ثابت کنیم که در جسم طول به این طول یا عرض به این معنا هم لازم نیست. بنابراین یا نداره بگید از جسم و طویل و عریض و این دو معنایی که الان گفتیم اراده کنیم. توجه کنید چرا تارو میکنیم. در این دو تا تعبیری که کردیم، چه اعظم چه انقص، مقایسه حاصل میشه. بلا انقص بودن اصل بودن و اعظم بودن درست میشه. باید دو تا بود رو با هم مقایسه کنید تا بتونید بگید یکی اصله یکی انقصه. تازه مقایسه تنها کافی نیست، مقایسه باید بکنید، تفاضل هم ببینید. بلا ممکنه مقایسه کنید تساوی ببینید، وقت ادعای اعظم بودن یا انقص بودن دیگه نمیتونید بکنید. اولا باید مقایسه کنید، ثانیا بعد المقایسه باید تفاضل ببینید تا بتونید بگید این اعظمه اون انقصه. خب پس طول به معنای دوم و سوم همچنین عرض به معنای دوم متقدم است به تفاضل. دقت کنید، متقدم است به تفاضل. بنابراین شما جسم رو اگر به معنای طویل به معنای دوم و سوم یا عریض به معنای دوم قرار بدید، مثل این که در جسم تفاضل اعتبار کرده باشید، در حالی که ما اجسامی داریم که ابعادشون تفاضل ندارن، مثل مکعب. مکعب ابعادش تفاضل نداره، کدومشون میتونید بگید اعظم، کدومشون میتونید بگید انقص؟ هیچ کدوم. شما میگید جسم متقدم است به طول یعنی به اعظم، متقدم است به عرض یعنی به انقص. خیلی باید اعظم و انقص داشته باشه، مشابه چیش کنون نداره، پس با جسم نباشه در آنی که جسم هست. از اینجا میتونیم که طول به معنی دوم و سوم و همچنین عرض به معنی دوم در جسم بخش نشده. ولی اگه بخش شده بود و هر جسمی دارای اعظم و انقص میبود، در حالی که مشابه دارای اعظم و انقص نیست. قرآن به قول شما همید. از اینجا ما نفی کردیم طول به معنای دو سه و عرض به معنای دو رو دوم رو. توجه شد این قبل این همه طول عرضام نفی شدن به بیانی که گفتم، ولی ابن سینا اکتفا به اون نفی‌های زمینی نمی کنه، به صراحت می‌خواد این معانی دیگر رو نفی کنه. و لیس ایضا من شرط الجسم فی ان یکون جسما، شرط جسم در جسم بودنش این نیست که ان تکون له ابعاد متفاضله، که اعظمی داشته باشد انقصی داشته باشد، زیرا مکعب ایزن جسم است، معنه محاط به حدود سته، محاط به سه حد به شیش حد و مع ذلک، محاط به حدود سته یعنی شیش تا بود توشه، اما و مع ذلک یعنی مع این که درش ابعاد هست. این ذالک رو توجه کنید، ای مع نفیه ابعادن، الان که گفت محاتون به حدود سته یعنی شیشتا بود داره، بعد میگه مع ذالک یعنی با این که شیشتا بود داره، یا بفهمید ستا بود داره، الان اگه شیشتا چون دو به دو مشترکی قرار میدید. و مع ذالک لجته فیه ابعاد متفاضله، ابعاد داره ولی ابعاد متفاضله نداره. پس اگر معنای دوم یا سوم طول و همچنین معنای دوم عرض تا تمام بود جسم متقبل می شد به ابعاد متفاضله، و اگر ابعاد متفاضله نمی داشت جسم نبود، در حالی که مشعب ابعاد متفاضله نداره در حال جسم هست. از اینجا کشف می کنیم که ابعاد متفاضله داشتن دخیل در جسم بودن نیست. پس اگر ابعاد متفاضله داشتن دخیل نیست، اعظم بودن یا انقص بودن یا به فرمای طول به معنی دو سه و همچین عرض به معنی دو دخالت در جسم ندارد. پس نمیتوانیم بگیم از جسم طویلون و عریضون معنای دوم و سوم طول یا معنای دوم و عرض را اراده کنیم. حتی یکون له طولون و عرضون و عمقون به احد المعانی المذکوره، به احد المعانی المذکوره را عرض کردم، معنای دو و سه برای طول، معنای دو برای عرض بود. این حتی یکون رو توجه کنید متعلق به کجاست. و معذالک لیس فیه ابعاد متفاضله، در مشعب ابعاد متفاضله نیست، حتی یکون له طول و عرض و عمق. ابعاد متفاضله نداره تا برایش طول و عرض و عمق باشه، بلکه او فقط جسمه، طول عظام نداره. این یه تفسیر که حتی رو متعلق کنیم به این عبارت اخیر. تصویر درستیه ولی خوب نیست. تصویر دوم، ولیسه ایزن من شرط الجسم ان تکون له ابعاد متفاضل حتی تکون له حتی یکون له طول و عرض و عمق به حد مانی. این خوبه، این هم درسته هم خوبه، اصلا مطلب و مربوط به بحث میکنه. اون مشعب یه مثالی بود به صورت جمله معترضه گفته شده بود و تموم شده بود. مشعب رو بردارید، عبارت اینجا میشه شرط جسم در جسم بودن این نیست که ابعاد متفاضله داشته باشد تا اگر جسم است برایش طول و عرض و عمق باشد به عهد المعانی، و شما بتونید جسم رو به این طول و عرض و عمق به عهد المعانی ترجیح کنید. این چقدر جالب میشه. پس حتما حتی یکون له طول و عرض و عمق به عهد المعانی، یعنی به عهد المعانی المذکوره رو متعلق کنید و مربوط کنید و لیسه ایزن من شرط جسم، مربوطش نکنید و لیسه فیه ابعاد متفاضله، یعنی مربوطش نکنید به مشعب، مربوط کنید به اصل جسم. چون ما ده در اصل جسم داریم و دست در مشعب نداریم که به عهد المعانی المذکوره عرض کردن، یعنی به معنای دو سه طول و معنای دو عرض. این ولا ایزن یتعلق هم بخونم به وقت توجه نکنم. این عبارت رو دقت کنید، من خارجش رو مختصرا ابتدای مطلبش رو عرض کنم. میگه جسم نیست به این که تحت سما باشد یا تحت سما نباشد، یعنی در جسمیت اخذ نشده که تحت سما باشه یا نباشه. مولا سلیمان اشکال میکنه، میگه اگه بخوای جزئیات رو ذکر بکنی که خیلی بیش از ایناست، بگو لازم نیست که در جسم اعتبار نشده تحت سما باشد یا تحت عرض باشد یا تحت سما نباشد. بگو دوباره در جسم اخذ نشده که رنگ سفید باشد یا سیاه باشد. دوباره بگو در جسم اخذ نشده که مثلا دست راست ما باشه دست چپ. اگه بخوای این جزئیات رو حساب کنی یکی یکی نصب کنی توی یه جسم که خیلی میشه. حالا این چی بود که برداشتی گفتی لازم نیست تحت سما باشه؟ مگه تحت سما بودن کسی اعتبار میکنه در جسم که شما بیاد این ردش کنی؟ اینو مولا سلیمان گفته، ولی مولا سلیمان اشتباه کرده. ابن سینا نظرت بسیار دقیقی داره در این عبارت. توجه داشتید معنای چهارم طول و معنای سوم عرض چی بود؟ معنای چهارم طول این بود که از جهت فوق حساب کن بیاد دون، از سر تا پا این طوله، جهت رو حساب میشن، از بالا بیا پایین طوله، از پایین برو بالا طوله. اما اگه عمق رو خواستی حساب کنی یه معنای دومی هم برای عمق داشتیم، از بالا بیا پایین عمق، از پایین بری بالا سمکه یا ارتفاع، یا چطور اینو گفته بودیم. حالا در عمق کار نداریم، در طول میگه بالا بیا پایین، عمق طوله، پایین هم بری بالا طوله، سر تا پا طوله، پا تا سر هم طوله، که با جهات مقایسه کرد، از بالا به پایین طوله. یمین و یسار، فاصله بین یمین و یسار گفت عرضه، معنی سوم عرض این بود دیگه، فاصله بین یمین و یسار، فاصله بین یمین و یسار گفت عرضه. یعنی جهت رو که حساب کنی، این جهت جسم رو با این جهت جسم فاصله‌شو بگیری میشه عرض. جهت یسار یمین و یسار، اون جهت جسم رو با این جهت دیگه که فوق و تحت بگیری میشه طول. که طول و عرض رو با جهت درست کرد، معنی چهارم بود دیگه، معنی چهارم طول، طول رو با جهت درست کرد. معنی سوم عرضم، عرض رو با جهت درست کرد. یعنی یمین و یسار گفت، بالا و پایین گفت. ابن سینا میگه موضوع تحت سما، جسم موضوع تحت سما، در جسم موضوعیت تحت سما اعتبار نشده که بالا داشته باشد که به سمت سماع، پایین داشته باشد که به سمت عرضه. این اعتبار نشده در جسم، در جسم اعتبار نشده که بالایی داشته باشد که سمت سماع، پایینی داشته باشد که سمت عرضه، تا شما فاصله به این بالا و پایین طول حساب کنید. چقدر میگوید ابن سینا میخواد معنای چهارم طول رو و معنای سوم عرض رو مطرح کنه، کاری به جزئیاتی که ملا سلیمان فهمیده بود نداره. نمیخواد بگه جسم این حالت خاص نداره تا ملا سلیمان بگه حالت دیگر هم نداره. اون داره یه حالت مخصوص رو که توی معانی طول و عرض اتخاذ شده بود اونو داره لحاظ میکنه و نفی میکنه. پس درست داره وارد بحث میشه، هیچ کاری ملا سلیمان باش وارد نیست. ایشون میگه که جسم مشروط به این نیست که تحت سما باشد و فوق الارض. تحت سما باشه یعنی بالا داشته باشه، سما بالاست دیگه، عرض پایینه. میدونید که در یک جسم کروی محیط بالاست، مرکز پایینه. خب در این عالم هم که حالت کروی داره، سما بالاست، عرض که مرکز پایینه، سما که محیط بالاست، عرض که مرکز پایینه. ایشون میگه که در جسم شرط نیست که تحت سما باشه و فوق العرض، یعنی بالا پایین داشته باشه، راست و چپ داشته باشه. مسلم داره بالا پایین و در راست و چپ، ولی شرط نیست داشته باشه. که شما بعد این بالا پایینش و فاصلهش رو بگیرید بگید طول، این یمین اصلا فاصلهش رو بگیرید بگید عرض. اصلا در جسم داشتن بالا پایین یه به تعبیری دیگه داشتن طول، همچنین داشتن یمین یسار به تعبیری دیگه داشتن عرض شرط نیست. پس در جسم داشتن طول شرط نیست، طول به معنی چهارم، داشتن عرض به معنی سوم شرط نیست.
این
عرض لازم است، جهات عرض برای جسم، در ذات جسم دخیل نیست. جهات هر چی هست، یمین یسار باشه، فوق و تحت باشه. پس جسم جهات دارد، لازم غیر منفک هم هستن این جهات، ولی عارض هست، در ذات جسم نیستن. شما که میخواد تعریف کنید جسم رو، میخواد ذاتیاتش رو بیان کنید. از آن چرا که در ذات جسم میخواد بگید، عریض و طویل به این معنی در ذات جسم نیست. جسم لازم است یا خود سما باشد، دقت کنید، جسم لازم است یا خود سما باشد یا اینکه فی سما باشد، خود عرض باشد یا فی عرض باشد، اما لازم نیست تحت سما یا فوق العرض باشد. جهت لازم نیست داشته باشه، لازم نیست که سما باشد یا عرض باشد یا فی سما باشد یا فی العرض باشد، بالاخره جسمیتش رو داشته باشه، هر چی هست لازم نیست جهت داشته باشه، جهت خارجه، جهت داشتن خارجه. پس طول به معنای چهارم و عرض به معنای سوم که با جهت درست شد، در ذات جسم دخیل نیست، همونطور که جهت در ذات جسم دخیل نیست. پس نمی توانید تعریف کنید جسم را به طویلان و عریضان، همونطور که نمی تونیم جسم را تعریف کنیم به ذل جهت بودن. چیزه جسم را تعریف میکنه به ذل جهت بودن؟ کسی به ذل جهت بودن تعریف نمی کنه. خب به سطور بودن و ذل بودن نباید معنا کنیم، چون معنای سوم طول و عرض یعنی ذل جهت بودن. همونطور که شما نمیتونید جسم به زود جهت بودن تعریف کنید، به طول عرض به زود طول و زود عرض بودن به این معنا نمیتونید تعریف کنید. این خلاصه حرفی که ابن سینا اینجا میزنه. عمق می فرمایید چه فرقی می کنه با عرض و طول؟ به عبارت ابن سینا توجه کنید، قد یقال له، قد یقال عمق لهو، به همین بعد واصل بین سطحین مأخوذاً ابتداء من فوق. یعنی قبول داره که همونی که شما میتونید عرض حسابش کنید به یک اعتبار عمق حسابش کنید، از بالا بیاد پایین عمق، به شرطی که دیگه از پایین نتونید برید بالا، و الا از بالا بیاد پایین هم عمق هم طوله، از پایین هم برید بالا طوله به عمق نیست. دقیقا میکنید داره تایید میزنه. اگر از یمین و یسار باشه واصل بین یمین و یسار باشه که اصلا عمق نیست، اگر واصل بین فوق و تحت باشه به طوری که از تحت به فوق برید از فوق به تحت به فرق نکنه طوله، اگر فرق بکنه عمق استفاده. این همه رو خوش قبلا توضیح داد. بله همون تفسیر خاصش رو شما میخواد بگید با تفسیر قبلی فرق نمی کنه، معلوم شد که فرق میکنه با این بنی که دارم عرض میکنم فرق میکنه، چون طول عبارت بود از بالا و پایین به شرطی که فرقی بین و بالا و پایین نباشه، عرض عبارت بود از یمین و یسار، عمق اولا بالا پایینه با یمین و یسار که عرض سازگار نیست، ثانیا بالا پایین نیست که فقط باید از بالا به پایین باشه از پایین و بالا دیگه نباشه، پس فرق بین عمق و طول و عرض هست. اگر شما معنای اول عمق رو بگیرید، بعد واصل بین سطحین و العمق ایزن قد یقال، با کلمه ایزن خودش فهموند که عمق رو میتونید با طول و عرض عوض کنید. الان هم میبینید تو این بحثایی که میکنید ما اصلا بحث از عمق نداریم، چون عمق رو یک بار با طول عوض میکنید یک بار با عرض عوض میکنید، فرق هم نکنن اشکالی نیست، عمق با اونای دیگه فرق نکنه اشکال نیست. از الان شما توجه میکنید تمام همت مصنف اینه که طول عرض از نمیبره یا عمق خیلی کار نداره، چون وقتی طول عرض از میرسن عمق از نمیشه. وقتی ثابت شد که جسم متقزم به طول نیست، متقزم به عرض بالفعل نیست، معلوم میشه متقزم به عمق بالفعل هم نیست، ولذا در عمق بالفعل که بحث مستقلی رو نیستینا وارد نشده، به همون بحث در طول و عرض اکتفا کرده. ولا ایزن، این ولا ایزن اصلا اشاره به این است که در جسم همونطور که طول به معنی اول و طول به معنی ثانی سال زخم نشده، طول به معنی رابع زخم نشده، همچنین همونطور که عرض به معنی اول و عرض به معنی دوم زخم نشده، عرض به معنی سوم زخم نشده و قهرا عمق به معنی دیگه زخم نشده. ولا ایزن یتعلق کنه جسمن، تعلق ندارد جسم بودن جسم به این که موضوع باشد تحت سما، حتی تعرض له الجهات لعزل جهات العالم، تا برای جسم جهات پیدا بشود به تبع جهات عالم. و این مهم ما این تیکی که الان میگه، چون وقتی من میگم سر بالاست پا پایین به چه مناسبت میگم سر بالاست؟ چون سر به طرف سماه و پا به طرف عرضه و سما بالای عالمه و عرض پایین عالمه، پس این بدن منم سر بالاست و این پا پایینشه، پس جهاتی که برای این جسم یعنی بدن من پیدا میشه به تبع جهات عالمه. حالا اگر شما در جسمیت اعتبار کردید تحت سما بودن رو یا فوق عرض بودن رو، معلوم میشه در جسمیت دارید اعتبار میکنید جهات رو، یعنی فوق و تحت میارید تو جسم، وقتی اگر فوق و تحت تو جسم بیارید میتونید بگید که طول به معنای فاصله بین فوق و تحت یا عرض به معنای فاصله بین یمین و یسار در جسم پخش شده، در حالی که کسی جهات رو توی جسم پخش نمی کنه، پس طول عرض به این معنا رو در جسم پخش نمی کنه، اینا میشن خارج، نمیشن ذاتی. لای ازن یتعلق کنه جسم، یعنی جسم بودن جسم تعلق ندارد به این که تحت سما باشد، حتی تعرض له الجهات لعزل جهات العالم، تا عارض شود برای جسم جهات به تبع جهات عالم، که دارای فوقیت و تحتیت و یمین یسار امثال ذلک باشد. و یکونه لهو، یکونه بخونید که عطف باشد بر تعرضه، یعنی حتی تعرضه لهو الجهاد، و در نتیجه حتی یکونه لهو طولون و عرضون و عمقون به معنی آخر. به معنی آخر یعنی به معنی چهارم طول، به معنی سوم عرض، به معنی دوم عمق. اونا رو داره نفی میکنه. اینطور نیست که در جسم این عقد شده باشد تا برایش طول و عرض و عمر معنای دیگر باشد. تا شما بگویید ما جسم رو که میگیم طویل عریض عمیقه به این معنای چندم داریم اراده میکنیم، میگیم معنای چندم هم میتونی اراده کنیم. و این کانه، این و این کانه میخواد بگه اگر در جسم بودن شرط میشود که سما باشد یا عرض باشد یا فسما و فل عرض باشد، ولی جهت داشتن شرط نمیشه. و این کانه لابد در جسم بودن من ان یکون این جسم اما سما نه تحت سما، اما سما و اما فی سما، نه تحت سما نه فوق العرض، بلکه یا باید فت سما باشه یا باید فل عرض باشه یا خود سما باشه یا خود عرض باشه. در جسم بودن این چیزایی لازمه اما جهت داشتن لازم نیست. پس نتیجه گرفتیم تا اینجا، نتیجه گرفتیم که در جسم بودن در ذات جسم نه طول دخالت دارد نه عرض نه عمق، به هیچ یک از معانی مذکور یکی یک معانی رو نفشدیم و نتیجه این شد که در جسم بودن فعلیت طول، این مهمه که کلمه فعلیت عرض میکنن، فعلیت طول یا فعلیت عرض یا فعلیت عم دخالت نداره. پس تعریف جسم به الجسم و جوهرون طویلون عریضون عمیقون تعریف تمامی نیست. باید این تعریف تمامش کرد. چطوری تمامش کنیم؟ این شده در ازای ببینید صدر را این عبارت اخیره، این صدر را عبارت اخیر ابن سینا رو اینطور معنا میکنه، میگه بله الذی یلزم الجسم فی وجوده جسما ان یکون اما سماعا او فی سماع لا احدهما بخصوصه. کلمه لا احدهما بخصوصه رو میاره، یعنی در تحقق خارجی جسم لازم نیست که سما باشد یا عرض باشه، فقط جسم باشد. حالا این جسمیت جسم سما باشد که بشه سما، یا جسمی باشد که فی سما است، جسمی باشد که عرض است، جسمی باشد که فی عرض است، هیچ مهم نیست. مهم اینه که باید یکی از این اجسام باشه. هیچ کدوم از این هام به خصوصه عقد نمیشه، یعنی فقط در جسم همونطور که بعدا خواهیم گفت جوهر بودن و قابلیت ابعاد ثلاثه، قابلیت فرض ابعاد ثلاثه اعتبار میشه، دیگه مازاد بر این اعتبار نمیشه. این عبارت میخواد اینطوری بیان کنه. زیتول یعنی جوهران زیتول انفی ابعاد مختلفه که تعریفی شما میکنید، آیا این مرادتون از طول، طول بالفعله؟ اگه طول بلفل بشه که الان رد کردی چه بگید طویل و عریض و عمیقون، چه این تو که الان میفهمید این زی طول فی ابعاد مختلفه. زی طول فی ابعاد مختلفه یعنی این بودش هم طوله، اون بودش هم طوله، اون بودش هم طول. در اسکودری با هم اختلافی نداریم، ما میگیم این طوله، اون عرض و عمقه، شما میگید هستش طوله. بالاخره اگر طول بودن، طول داشتن بلفل رو نفی کردیم، چه یه طول بلفل رو نفی کنیم چه سه طول بلفل رو نفی کنیم، هستش نفی شد. تعریف شما مشکل پیدا